فقط گفته کشتیایی که از خلیج فارس میرن سمت دریای عمان، من یه مسیر تعیین کردم.
چیه مسیر؟
اینم مسیر خودشه. جلوس. یه مسیر خروجی تعیین کرده از خلیج فارس به دریای عمان جنوب. اینم ایرانه. ایران در قالب نهاد آبراهی طبیعی، این 18 ژوئن رفته رو سایت آیمو ثبت شده، این 23 ژوئن رفته ثبت شده. یعنی سه شنبه گذشته عمان ثبت کرده، ما پنج شنبه قبلش ثبت کردیم. ما هم یه مسیری دادیم، عمان هم یه مسیری داده. این ما هم مسیر رفت رو دادیم، هم مسیر برگشت رو دادیم. عمان فقط مسیر رفت رو داره، اصطلاحا میگن وست باوند، ولی عملا مسیر است باوند که شرق هست و دیگه در موردش صحبتی نکرده. حالا اینا یه تعارضی دارن. همون روز سه شنبه ما عمان بودیم، نسبت به این که این موضوع باید در قالب یک کمیته مشترکی بین ایران و عمان بررسی بشه که این کمیته تشکیل شد. آقای دکتر غریب آبادی، دوستان وزارت خارجه، بر اساس این قرار شد که در اسرع وقت بعد از این تعطیلات این کمیته مشترک هست که بیاد تعیین کنه که اولا مسیر موقت کجاست، ثانیاً اصطلاحاً اون مریتایم سرویسز، اون خدماتی که چون میگفتن که آقای بوسعیدی توییت کرده که عوارض نمیگیریم، برداشت این شد که پس عمان که میگه هیچ عوارضی نمیخوام بگیریم چرا تناقض داره؟ باز همون بحثی که شما اینجا به درستی تبیین کردید شبای قبل، عوارض رو رد کردن، چه بوسعیدی بگه، چه آقای دوتا عراقچی بگه، چه قربانزاده بگه، چه مردم ایران بگن، چه کشورهایی که منفعت میبرن بگن، یه حرفه و حرف درستیه که حق عبور ممنوع، ولی دریافت هزینه ما به ازای خدمت حتما مجاز، و بلکه ما اصرار داریم که این اتفاق بیفته و خواهد افتاد. اما نکته اصلی اینه که این در قالب هماهنگی مشترک بین ایران و عمان باید بیفته تو کمیته که وجود داره. جنبنده این بخش عرض من اینه که پس اولا اتفاقی که در مورد اون کشتی افتاد مطابق اعلام خود آقای دومینگز اعلام کرده که نسبت به این موضوع کشتی مقصره، به دلیل اینکه خارج از مسیری که تعیین شده ورود پیدا کرده. ثانیاً این FAQ IMO هم خیلی چیز جالبیه. همه کشتیدارها میرن به اینجا مراجعه میکنن که چه کنیم، ما گیر افتادیم. آره، همین اصطلاحا میگن
FAQ دیگه، Frequently Asked Questions.
این سوالات متداول من سبز کردم تو تمام سوالات. جوابی که IMO میده میگه برو سراغ دولت ساحلی. هر سوالی که مطرح میشه میگه تو این دوره TSS 1968 دیگه ملاک نیستا، نری از اونجا، با اینکه اون ثبت آیمو شده، تو فقط باید بری با دولت ساحلی هماهنگ باشی. و اسم میبره ایران عمان، ایران عمان. پس FAQ خود آیمو هم که به صراحت اعلام میکنه که باید بری سراغ این دو دولت. ما هم باید بشینی با عمان قصه تنگه رو یه بار برای همیشه، هم کمیته ای که در مورد خدمات دریایی هست که میتونه در قالب شرکت هلدینگ باشه، و هم در مورد مسیر موضوع رو حل کنیم.
من یک کلمه استنباط اگه بکنم، ما پس طبق بند 5 تفاهم نامه، صرفا طبق این بند، آنچه که اینجا نگارش شده، نمیتونیم تضمین دریافت درآمد پس از دوره 60 روز داشته باشیم. حتما باید به یک جمع‌بندی با طرف عمانی هم برسیم.
حتما درآمد خواهیم داشت، ولی با همکاری عمان.
بدون همکاری عمان هم میتونیم درآمد داشته باشیم؟ نمیتونیم دیگه.
بدون همکاری عمان اساسا تنگه بدون همکاری دو دولت ساحلی اختلال درش ایجاد میشه. مقدماتی فراهم میشه که همین وضعیت دوره آتش بس به بعد هست. ما اعمال حاکمیتمون رو میکنیم. ببینید ته سوال شما اینه که فلانی بالاخره عمان اگه با شما همراهی نکرد چیکار میکنید؟
دقیقاً میگم آقا آمریکایی
سفتر بپرسیم. اگه عمانی ها رفتن تو تیم آمریکایی یا خواستن تو زمین بازی ترامپ بازی کنن ما چیکار
میکنیم؟ ما میایم تو زمین بازی ملت ایران. طبیعتاً همون اتفاقی که افتاده در دوره جنگ بعد از اون، به نسبتی که لازم دونسته نیروهای مسلح ما، تضمین ما قدرت ماست، تضمین ما تو این مسیر. اگر بخواد عمان یا خود امریکا یا اساساً ائتلاف جهانی شکل بگیره به هر ترتیبی در مورد تنگه هرمز، حتماً اتفاقی که میفته ایران هم باید محکم وایسته. فراتر از این موضوعات حقوق بین‌المللی که عرض کردم همش کنار، وقتی که منافع ملت ایران به این شکل دچار خدشه میشه و عمان هم همراهی نمی‌کنه، حتما ما باید یک جانبه نسبت به اعمال حاکمیتمون در تنگه هرمز قدرتمون رو نشون بدیم. این هم نسبت به عبوره، هم نسبت به اون مسیریه که داشتیم در عرض در واقع حدود 50 و چند روز عوارض می‌گرفتیم.
الان یه نکته پیش میاد، اونم اینه که ما بر اساس شواهد و قرائن کنونی و پیش روی خودمان همین الان هم میتونیم احتمالا برآورد بزنیم که عمان چه میکنه. این نشست، این بیانیه اخیری که در واقع کشورهای حوزه خلیج فارس و امریکا منتشر کردن بعد از دیدار روبیو، اونجا تو بندی از اون بیانیه پایانی وزرای کشورهای حوزه خلیج فارس، وزرا همچنین تاکید کردند که هر گونه تجارت و سرمایه گذاری در ایران مشروط و برگشت پذیر است و منوط به رعایت یادداشت تفاهم و توافق نهایی توسط حکومت ایران، توقف رفتارهای بی‌ثبات کننده و ایجاد شرایط لازم برای تعامل اقتصادی. یعنی میخوام بگم همین وضعیت رو نه تنها اگه طرف عمانی هم نپذیرد اون وقت باید وارد فاز دیگری بشویم، که میتونه تو بندهای دیگر تفاهم‌نامه ما هم که احتمالاً حالا جورتر بشه بپردازیم تاثیر بذاره.
یعنی جی سی سی آقا رولا که معلومه که روی کردش چیه، از قبلم شورای همکاری خلیج فارس نسبت به موضوعات مختلف نسبت به ایران روی کردش مشخص بوده. پس ما پس زمینه داریم در مورد جی سی سی. حالا تازه که روبیو اومده کنار هم نشستن، وزیر خارجه امریکا دشمن درجه یک ما در کنار جی سی سی نشستن عملا و یه بیانیه صادر کردن.
این جمله‌اش هم گفتن، وزرا هر گونه عوارض، هزینه یا تلاش برای اعمال کنترل به تنگه را رد کردن. یعنی همه کشورها گفتن هر گونه عوارض یا کنترل یا هزینه رد میکنه و از اعلام سلطنت شین عمان و سازمان بین المللی دریانوردی در مورد آغاز تحقیق بیش از 11000 دریانورد سرگردان در منطقه استقبال کردن.
ببینید سوال خیلی شفافه، کشتی که میخواد رد بشه از کجا بیمه خواهد گیر؟ اصلا من میرم تو تیم جی سی سی و آقای روبیو، از فردا تنگه هرمز باز میشه، ایران هم مکلف میکنیم که کشتی که مسیر رو باز کنه. شناور میخواد وسل بیاد رد بشه، باید بیمه بشه دیگه. کجا باید بیمه بشه؟ کی باید بیمه کنه؟ باید دوباره بره بیمه جنگ بگیره، بیمه کارگو بگیره و غیره دیگه، درسته؟ پس تو که خودت میدونی که اینجا بالاخره پول خواهند گرفت یه عده‌ای، این عده آی جی کلابه یا هر شرکتی دیگه ای، من اسمشو میذارم. از این طرف ایران اینشورنس در مورد این بخش هم میتونه بیمه ایران بره بشینه و در مورد این موضوع ارائه بکنه. حالا نکته اینه که آیا اون از کی خواهد گرفت، به چه شکلی، اون بحثش جداست. ولی اساسا امکان نداره. من اینو که دارم عرض میکنم، سلطان عمان آقای بوسعیدی وزیر مسئول پرونده مذاکرات هسته‌ای که الان مسئول این کمیته شده همراه با آقای غریب‌آبادی برای این موضوع کمیته، صراحت اذعان میکنن نسبت به پرداخت ناشی از ارائه خدمات بعد از این. حتی در مورد شیر هولدر هولدینگ صحبت شده که چند درصد به چه شکلی. پس بنابراین در مورد این که ما حتما دریافتی خواهیم داشت تردیدی نیست. من مثال برهان نقص رو از اون طرف زدم که میگم جی سی سی یا روبی و هر کسی که میگه نه عوارض، نه کشتی مگه میتونه بدون بیمه از تنگه هرمز عبور کنه؟ کشتی مگه میتونه بدون این نکاتی که مربوط به ارائه خدمات ناوبری، تعمیرات، بانکرینگ و هزار تا خدمت دیگه است عبور کنه؟ پس روشنه مگه همین اتفاق تو مالاکا نمیفته؟ مگه همین اتفاق تو بوسفور و داردانه نمیفته؟ مگه تو کانال مصنوعی سوئز و پاناما نمیفته؟ همه دارن در ازای خدمتی که ارائه میدن پول دریافت میکنن. مهم اینه که ما به درستی شفاف کنیم که ایها الناس، این که اینجا ما داره محیط زیستمون، ما به کنوانسیون 1978 کویت پیوستیم که در مورد محیط زیسته، رتیفای کردیم در مورد این کنوانسیون داریم اجرا میکنیم. پس یعنی ما داریم نسبت به مسئولیتمون در محیط زیست خلیج فارس داریم مسائلی رو اجرا میکنیم که وظیفه دولت ساحلیه، در قبالش هم باید پول بگیریم. پول گرفتن از این موضوع اسمش عوارض نیست. پس اگر جی سی سی داره عوارض میگه، همون حرف بوسعیدی و ما و غیره رو میزنه. اگر داره در مورد خدمت میگه که اساسا داره بنبست ایجاد میکنه برای همه آبروهای طبیعی.
الان تهران برگشته گفته بعد از همین اتفاقی که افتاد گفته آقا ایران نقض آتش بس کرد. نفس طبق بند 5 دارم میگم، نفس باز شدن مسیر دیگری به جز مسیری که ما اقلا تاییدش نکردیم نقض آتش بس تلقی میشه از نظر ما؟
اساسا غیر از مسیری که ما تعیین کردیم،
چون شما فهمیدید ما هنوز در مورد مسیر و تعیین مسیر حرفی نزدیم. شما گفت ارجاع دادید به طبق، اما مسیری که ما مخالفشیم، یعنی مسیری که ما اون رو، یعنی اقلا استنباط
دو تا مسیر بیشتر وجود نداره. مسیری که دائمی از این به بعد ایجاد بشود، مسیر موقتی که در دوره استقرار ایجاد بشود، یعنی مطابق قواعد آیمو. اینم مهمه که شما بدونید هم آمریکا هم عمان هم ایران به کنوانسیون پیوستن 1974 که این دیگه اون کنوانسیون ژنو 58 و جامائیکا 82 در مورد حقوق دریاها نیست. کنوانسیون اسمش سولاس، S O L A T، International Convention of Safety of Life at Seas، کنوانسیون حفاظت از جان دریانوردان در آبراه ها. این کنوانسیون در چپتر 5 در بخش 5ش رگولیشن 10 در مورد TSS این نکته‌ای که عرض می‌کنم رو تصریح کرده. پس ما هم تایید کردیم به عنوان ایران چون پیوستیم به این کنوانسیون. 1974 کنوانسیون در واقع تصویب شده، ما 1994 پیوستیم، عمان 1985 پیوسته، امریکا 4 سال بعدش یعنی 1978 پیوسته و همه تایید کردن که به روز میکنه این کنوانسیون. اون میاد در مورد TSS دو تا نکته رو میگه. یک، TSS دائمی همین مسیری که عرض کردم، کمیته فنی NCSR، بعد MSC که میشه 176 تا کشور تایید کنن، 6 ماه زمان میبره از زمانی که شروع بشه، که ما هنوز شروع هم نکردیم چون باید با عمان بریم در واقع جوینت پروپوزال بدیم. یه مسیر موقت رو برای استقرار معرفی میکنه که مخصوص همین جنگه. چرا تو این FAQ این همه میگه دولت ساحلی؟ این همین رگولیشن 10 چپتر 5 کنوانسیون SOLA در واقع به صراحت تصریح میکنه که در مورد استقرار و جنگ فقط برو سراغ دولت ساحلی کشتی ها، ممکنه هر اتفاقی برات بیفته.
باشه، برداشت ما اینه که اگر افتار دولت ساحلی عمان بالاخره نقض هست یا نه، برداشت ما این هست یا نه بالاخره آقای دکتر؟
ببینید، با عمان باید به این نتیجه مشترک برسیم. همه این
رسیدیم آقای دکتر، بالاخره
داریم میرسیم دیگه. دوشنبه اتفاقی که افتاده، بلافاصله از زوریخ ما اومدیم نیم ساعت تو مهرآباد نشستیم، بلافاصله بعد نیم ساعت پرواز کردیم رفتیم عمان، شب با بوسعیدی آقای دکتر قالیباف نشسته، صبح با سلطان عمان. بلافاصله تنظیم شده، پیشنویس تنظیم شده، کمیته تعیین شده، وزیر رئیس هیئت عمان مشخص شده. خب باید یه فرصتی بدیم این اتفاقات بیفته. من قبول دارم که این اتفاقات میتونه حتی زودتر از اینام بیفته، ولی الان دیگه روشنه. من این توضیحاتی که دادم اینه که خیال همه بینندگان راحت باشه. قواعد حقوق بین المللی، نه امریکا نه 174 تا کشور دیگه که عضو هستن، اگه با هم سرود ملی هم بخونن هیچ اتفاقی نمیفته. حتما باید ایران و عمان این امکانو داشته باشن که تایید کنن و هر کدومشون میتونن وتو کنن. باید بریم با عمان این نتیجه رو ببندیم. این اتفاق هم میفته به دلیل اینکه عمان هم میدونه منافعش، منافع بلند مدتش. ممکنه در توییت، در ملاحظات مصرف داخلی هر کسی هر چیزی بگه، ولی در مورد تنگه هرمز هیچ وقت دیگه ما به وضعیت قبل از جنگ بر نخواهیم گشت.
حالا خب این بیانیه مال بعد است، این بیانیه جدید شورای جیسی مال بعد سفر
سوال یه جوری. حالا اون ایشون میفهمن که حالا بیانیه رو خیلی جدی نگیریمش. من سوال میپرسم، الان این کوریدور آمریکایی داشته ازش اسمش شد کوریدور آمریکایی دیگه در رسانه ها، همین کوریدوری که از ساحل عمان نزدیکی کوریدور جنوب که در واقع داشته تخلیه میکرده تعداد زیادی از کشتی هایی که اونجا بودن رو، سپاه اعلام کرد که حق ندارید بدون هماهنگی من عبور کنید، از هر جا میخواید عبور کنید، شمال خلیج فارس، جنوب خلیج فارس، باید با هماهنگی من باشه. چند تایی گوش نکردن، حرکت کردن، اخطار بهشون داده شد، یه دونه هم دیگه خیلی گوش نکرد، خورد. درسته؟ یعنی ما اجازه ندادیم کسی از اونجا عبور کنه، در حالی که طبق این چیزی که داریم میگیم باید بگیم میشه دیگه. خب بالاخره رخ میده. من این رو الان
نه کی گفته میشه؟ اتفاقا من هم فکتو عینی رو از این که این آقای آرسنیو گفته تا این که فضای حقوق بین المللی چیه، تا این که فکت عینی چه اتفاقی افتاده، اینا رو همه رو در یه راستا میگم. هر جور تعارض داره بگید شفاف. ببین من هر سه تا رو اینجا آوردم، این خطیه که عمان خط
نقشه رو بچه میندازیم آقای دکتر، فکر کنم نقشه بتون نشون بده. اگه نقشه داشته
باشیم، این خطیه که ایران پیشنهاد داده
چه برای بیننده قابل طبعا دیدن است. حالا نقشه رو بذاریم همین مسیر، شما بفهمید توضیحات
این سه تا اینجا مسیره. این مسیر 1968 1968 این مسیر ثبت شده تی اس اس که وجود داره، مسیر عرض و طول جغرافیایی می نویسن دیگه، مسیری که ایران مشخص کرده، مسیری که عمان مشخص کرده که به طرز عجیبی دچار اشتباه در طول عرض جغرافیایی هم هست، که حالا تو همین در واقع تو همین بیانیه‌اش هم هست که عمان اعلام کرده که نیاز به اصلاح داره. این 23 ژوئن میگم سه شنبه گذاشته شده و نسبت به این اولین دستور کاری که باید تیم ایرانی و عمانی بشینن در مورد اینه که آیا اولا تو این خط طول و عرض جغرافی توی ما بکشین، مثلا میاد میخوره به ساحل، یعنی عملا تو داری در ساحل اجازه رفت و آمد وست باوند رو میدی، یعنی خروج از خلیج فارس به دریای عمان.
شاید عمد داره
چی؟
شاید هم عمد داره عمان.
حالا چه عمد باشه چه نباشه، اولا به لحاظ منطق جغرافیایی یه چیز عجیبیه، ولی به لحاظ در واقع منطق سیاسی هم هر عمدی پشتش باشه، این اون نکته است که باید مشخص باشه. چون اولا یه مسیر مشخص کرده عمان، یعنی مسیر رفت رو مشخص کرده. اول از همه باید بشینیم بگیم آقا مسیر رفت و برگشت رو منطقی که ایران مشخص کرده 18 ژوئن تو همین سایت IMO تو FAQ وجود داره، هم رفت هم برگشت رو مشخص کرده، جزئیات امکان تماس کشتی‌ها رو هم تعیین کرده و نسبت به این موضوع شفافه که ایران موضعش چیه. پس اول از همه اتفاق به این ترتیب باید روشن بشه. کشتی که آقای وحید آقا میگن چه اتفاقی برش افتاده، وقتی اگه فقط ایران میگفت، من عمدن اون آوردم دیگه، اونو صحتشو چک کردید؟ من
بله بله دیدم. نه نفهم شما یه صحب، من داشتم این اسپان رو به اسپانش نگاه میکردم، چون داره میگه این
اوکیوشن
بله تخلیه. برای تخلیه، برای یعنی اینا که موندن بخوام برم بله. بیرون داشتم اون رو نگاه میکردم، چون لینک داشت روی این چیزی که نبود، زدم که سایت اصلش ببینم.
اصلا همه کشتی‌ها رو از همین عبارت استفاده میکنه، 11000 تا دریانوردی که آرولان همه جا آیمو اولش که اظهار نگرانی کرده و همه اینها، روزی که اعلام کرد که تیم تی اس اس دیگه اعتبار نداره دوباره از همین اصطلاح استفاده کرد، الان هم که داره در مورد فراخوان استفاده میکنه، اینا اصطلاحا میگن تخلیه کشتی ها.
بالاخره اینا میخوام میگم در تعارض با تفاهم نامه ما هستی
اصلا اخ... نیست اصلا خب نیست.
پس الان الان
بگید کجاش در تعارض.
خب الان خب دوباره الان همین خبر الجزیره است، همین الامین العامل منظم البحریه الدولیه میگه تونستیم 115 تا کشتی رو که 2500 تا ملوان روش بودن تو سه روز گذشته از تنگه هرمز خارج بکنیم. یعنی 115 تا کشتی توی همین مسیر پایینی، تبندگی مسیر پایینی احتمالاً.
نه معلوم نیست فقط از پایینی باشه، اون داره مجموع رو
نمیدونیم. بله نمیدونیم، اینجا فقط داره کلی میگه. میگه تمکن نامن اجلا 115 سفینه علامت ها 115 تا کشتی رو که 2500 تا ملوان شده از مسیر خارج کردیم. خب اگه اون تیکه که اگه با ما هماهنگ شده که خب با ماست، اما حداقل این مسیرهایی که منجر به اقدام ما شد که دیگه با ما هماهنگ نشده.
یه تعداد کشتی داشتن از این پایین میرفتن، ما هم گفتیم بی خود دارید میرید، یه کسی هم زدتششون، ما نمیدونیم کی، دستش درد نکنه هر کی بوده.
حداقل من نمیدونم، شما میدونید؟
هر کی زده دستش درد نکنه، در این شب ان شاء الله خدا به دستش قوت بده.
بالاخره اتفاقی که ایجاد شده رو مسیر غیر از مسیر ایران رو باعث شده که مسدود بشه.
خب پس این اقدام خلاف تفاهم بوده که ما اقدام اون طرف.
نه نه نه, نه. اصلا ببین شما اولا باید ببینید که توی تفاهم نامه ادامه پاراگراف اول پنج یه پاراگراف دیگه است، میگه که ایران و عمان شما برید میرید میشینید و چه اتفاقی میفته دیگه، درسته؟
بله.
خب پس این بخش بعدی که ما داریم صحبت میکنیم تو همین بند پنجه، عملاً ترتیباتی که ما تعیین می‌کنیم، تی اس اس‌ای که ما باید با هم پیش برویم، تو پاراگراف دوم بند 5 اومده.
ببین یه چیزی بگیم تو بند 5
ادامه‌ش هم که میگه مشورت، صرفاً میگه برو دیسکاس، برو مباحثه کن بالاخره با کشورهای دیگه‌ای که اینجا نفت دارن.
نه بند 5 میگیم که توش ننوشته که شما منحصراً باید از شمال برید. ما حرفی راجع به متن می‌زدیم.
یه نکته در مورد بند 5 بگم که اون دفعه نمی‌تونستم بگم چون بند منتشر نشده بود. تو پاراگراف اول اسم تنگه هرمز نیست.
بله اینو ما پرداخت نمیشه از خلیج فارس به دریای عمان و بلکش. نه بله. ما نکات رو
نه خب میگه بعد از اون دفعه پیش دفعه که من اومده بودم لودو دید.
بله
حالا چی مزیتش؟
اینکه تنگه هرمز نباشه محدوده شما تعیین میکنید
مسیر ما تعیین میکنید.
مهمترین مزیتش چیه؟
الفجیره رو ما برداشتیم که فجیره رو داخل جمع میذاریم.
مهمترین مزیتش اینجاست.
شما از اون سمت دارید.
مهمترین مزیتش اینه که ما اول جنگ چیکار میکردیم آقا نیما؟ میومدیم میگفتیم که از شمال لارک، شمال لارک یعنی اینترنال واتر ما اصلا تریتوریال سی هم نیست، آب داخلی ماست، مثل اینکه از وسط تهران کسی رد بشه ما تعیین میکنیم که پاسپورت از کجا بگیره، چه اتفاقی براش بیفته، ما تعیین میکنیم که چه هزینه ای به چه دلیلی بده. حتی پس تو پاراگراف اول میگه ایران کشتی هایی رو از خلیج فارس به دریای عمان تسهیل میکنه که مسیر برود، استریت آف هرمز اونجا شما نمیبینید. پس ما میتونیم اینجا
مسیر
رو تعیین کنیم، تو اینترنال واترمون حتی مسیر تعیین کنیم.
خب بسیار خوب، اینا بحث بعدی. همون چیزایی که توی متن ما میگیم اومده، متن خوبه،
امکانش رو فراهم کرده به شرطی که درست اجرا بشه.
آفرین. حالا میرسیم به اونجایی که اگر اینجا دارن میرن یه چیزی با بذاریم روشن بگم این اتفاقی که افتاده الان کار خوبی بوده ما کردیم، ما 4 تا اومدن به قول نیما سوسکی از اون پایین رد چه، ما هم پس گردنی زدیم، حالا یکی زده نمیدونیم کی زده، که از اینجا نباید رد چی. این و ترامپ هم الان موضع گرفته که نه آقا اینطور که نمیشه، حالا موضعش ملایمه به نسبت اون چیزای دیگه، ولی ما قرار سفت سر اینا باسنیم یا نه؟ بعد عمان چی میشه؟ چون ببینید عمان این سوالیه، باز سریع بپرسیم. عمان میگه آقا میگید آبرو بین ماست دیگه، ما و شما، بعد میگه کشتی ها باید اینا جنوب لارک رچن، پس من اینجا چی کارم؟ عمان قرار چی گیرش بیاد اگه قرار بین جنوب لارک
رچن؟ حتما باید بخشی از خدمات رو عمان هم بگیر، شفافه دیگه. بالاخره مگه میشه شما دو تا خونه هستید وسط یه اتوبان که بغلش، بذار اینجوری مثال بزنم، همینجوری داره تو ذهنم مثال میاد، آجر و مصالحی داره رد میشه، آفاتی که میرسونه و ضربه‌ای که میزنه به این خونه ها همه رو باعث میشه که این 8 6 ماه بعد جدولش رو عوض کنه، مسیرش رو عوض کنه. این دوتا که میان بیرون میگن آقا اینجوری که نمیشه، ما بودیم از این کامیونا بگیم آقا تو داری ویران میکنی، یا اتفاق به صرف اینکه کامیون رد میشه نمیاد بیرون بگه بیا تو اتوبان بگه آقا من پول بده داری رد میشی، ولی چون اتفاقی که میفته یا بیاش میاد شربت میده میگه من بهت خدمتی دادم، یا میاد میگه آقا جدولمو زدی، بر اساس اینا میتونن بیان. ولی دوتایی باید بیان با هم به نتیجه برسن
و الا دعوایی دارم. ولی میخوام میگم حالا یعنی 50-50 که لزوما نخواهد بود،
نه اصلا
نیست، مثلا ممکنه 90-10 باشه.
حالا اینکه چند هست و با در موردش صحبت کنیم.
خب بعد عنوان اون وقت همراهی میکنه، یعنی بیاد با 5 تا کشور دیگه جی سی سی خودشو در بندازه.
اصلا در نمیندازه. بیا اصلا مسیر،
یعنی امارات اصلا عمان الان امارات میگه باشه الفجیره من و تو ازش حوارز
اتفاقی نمیفته اتفاقی نمیفته بابا، قبلا داشته همین هزینه داده میشده.
نه راجع به بیمه من آخه گفتید نمیخوام وارد شم. بیمه فقط هزینه دریافت کردن نیست، خیلی وقتا واقعا کشته میزنه اسکله رو خراب میکنه، کلی باید خرج بکنی. ولی کشتر انگلیسی داره در 1001 جا سرمایه گذاری کنه، اون سرمایه گذاری ها پول دستش میاد از پولی که گرفته.
ما میدونیم چی بیمه کنیم، ما میتونیم وار اینشورنس بیمه کنیم، ما میتونیم بالاخره انواع مختلفی، لزومی نداره که ما پی ان آی بیمه کنیم، لزومی نداره ما هالند ماشینری بیمه کنیم.
یعنی باید بگیم مثلا وار اینشورنس فقط بیمه جنگ فقط با ما
به اشکال مختلف بیمه وجود داره.
علی طرف گفت من خودم بیمه دارم، این بیمه معتبر نیست.
خودت بیمه داری برو ببینم رد میشی یا نه.
خب اینا همش برمیگرده به اون سه که ما برنامه گفتیم خیلی سفت گرفتن میخوام.
چنان هم دو سه روایت کلام داریم آقای دکتر. یک روایتی که الان الجزیره هم داره به نقل از همین رئیس این دریا نوردی میگه، میگه آقا دو تا مسیر وجود داره، مسیر ایران، مسیر آمریکا و عمان. تصریح هم میکنه تو خبر که مسیر پایین مسیر آمریکا عمانه، کرد آمریکایی اسمش. یه من یه
دردش آمریکا یعنی چی مسیر آمریکا؟ مثلا آمریکا
من نمیدونم، اما میخوام بگم این
الجزیره زده دیگه درسته،
و همه رسانه‌ها همینا میگن اینا کرد آمریکا، یعنی هماهنگی با آمریکا اتفاق افتاده.
ببینید عمان، ببین ما که چرا بحث رو میپوشونیم، ما که اساسا عمان رو ولش کن، ما که با آمریکا درگیر بودیم و درگیر هستیم، پس طرفمون که میدونیم کی هست، بر اساس این اومده نشسته تو سوئیس، کی نشسته جلوی ما. اتفاقی که افتاده روشنه که تو داری با کی، بقیه همه دارن به یه سمتی میرن که آقا تو عمان، ما روز بعد از ظهری که سوئیس بودیم شب بار سلطان قرار داشتیم، سلطان به تأخیر افتاد، شد فردا، شد پس فردا. اتفاقی که افتاد اون اصلا خودش داشت پخش زنده لوزرن رو نگاه میکرد، چون اصلا برایش مهمی بود که آقا شما اون ور قصه چه اتفاقی داره میفته که اگر به نتیجه میرسیدید میاد اینجا. پس روشنه که تو این تفاهم نامه با یه منطقی داریم پیش میریم که مثل عقاب داریم میپاییم که آقا این اتفاقی که میفته تو اگر دست از پا خطا کنی منم دستم رو ماش هست.
نه این حرف خطرناکه اصلا، یعنی خطرناک که سلطان عمان، نه اینکه مثل عقاب نگاه کنیم که خیلی خوبه، ولی که سلطان عمان خودش نشسته پای تلویزیون که حالا اول ببینم شما با آمریکا چی میشید.
دنیا همین جوری بودن،
حال اشکال نداره با سلطان عمان کار داریم. بعد اومدیم ما با آمریکا معاملمون نشد بعد 60 روز، سلطان عمان بعد میگه آمریکا برو کنار من تو تیم ایرانم، قاعدتا نمیره دیگه.
مگه ما گفتیم میره؟
من میخوام یه چیزی بگم، ما بگیم سلطان عمان ممکنه نره بره تو تیم آمریکا، واسه ما با 7 کشور در جنوب خلیج فارس داشتیم پس گردنی میزدیم، کار خودمون رو پیش میبردیم، حالا با یه دونه من حرفی ندارم اینو ما بگیم، ولی صفت اینو بگیم.
آقای دکتر، آقای
دکتر نیستم،
آقای وحید آقا انشالله که دکتر بشی بگم دعا کنیم.
نه من نمیخواستم که ادامه میدادم بعد لیسانس.
ولی دکترها رو حریف، اتفاقی که داره میفته اینه که عمان نسبت به این موضوعی که داریم در موردش صحبت میکنیم، بذار مثال بی رفتی بزنم،
نه از جلستون با سلطان و امام هستم
نه یه مثال بی رفتی بزنم. یه چند نفر میخواستن عضو شورای شهر بشن، رفتن یه مشرحیمی رو پیدا کردن، این دستفروش بود و ولی مردم شهر میشناختنش چون همیشه اون کنار نشسته بود و اینها، و اونو آوردن رأی و گرفتن، این شد شورای شهر، گفتن حالا اینا میذاریم رئیس شورای شهر میذاریمش و کار خودمون رو پیش میبریم
ادارهش
گذاشتن. آره گذاشتن رئیس و او بند خدا هم در واقع خیلی چیز نبود، ولی در این حال وقتی میرفتن توی جلسه میگفتن مشرحیم تو مثلا نظرت اینه دیگه، نظرت خودشون رو میبردن به سمت مشرحیم، تو رفتن پیش شهردار، رفتن پیش شهردار، شهردار توضیح میداد، اینا نمیپذیرفتن، هر چی میگفتن مشرحیم میگفتش که نه ما قبول، میگفت آقا من اینجا کوریدور اینجا، میگفت نه قبول نداره. آخرش دیگه این مشرحیم گفتش که حقیقتش همه حرفایی که شما میزنید رو من قانع کننده میدونم، ولی ما قرار گذاشتیم که قانع نشیم، مهم اینه توی این موضوع. این مثال بی ربط بود نسبت به این موضوع. اتفاقی که میفته اینه که ما که میدونیم که با عمان و با کی طرف هستیم، تو این مسیری که طرف هستیم حتما باید طوری پیش بریم که عمانم بابا بعد از جنگ بزرگترین تشریفات و برای بالاترین مقامی که رفته تو قطر و رفته توی عمان نسبت به همه دوره‌های دیگه گذشته ما زدیم این دو کشور رو و باید هم می‌زدیم به دلیل اینکه پایگاه در اختیار آمریکا قرار گذاشتن و بعد با سرفرازی رفتیم اونجا، اونا هم در واقع استقبال اومدن که آقا شما رو به حضرت عباس دیگه نزن، بیا بگو چی می‌خوای، این کارو بکنیم، اون اومده واسطه اموال بلوکه شده، اون اومده و غیره. این اتفاقی که داره میفته، عمان دیگه میدونه که این مسیر مسیریه که یا باید با جمهوری اسلامی ایران همراه بشود یا اگر نه حتما امورات خودش در واقع کمیتش لنگه.
خب
این اتفاق اتفاقیه که عمان به راحتی نسبت به آینده داره پیش بینی میکنه.
یعنی بخوایم جمع‌بندی بکنیم، فرمایش های دکتر اینه که مذاکرات انجام شده و یه بخشش داره میشه، ولی محقق شدنش به یک هماهنگی خیلی عمیقی بین قوت نظامی امنیتی ما و دستگاه دیپلماسی ما
آره
نیاز داره.
در مورد بند 5 مشخصاً بابا اینو فکر میکنم شما هم تو برنامه‌تون گفتید، یاشین رهبری در مورد تفاهم غیر از موضوع نظراتی که داشتن اشاره میکردن بابا چرا سراغ کشورهای باشه خلیج فارس نمیرید، دو به دو جمعی و غیره، اصرار در واقع رهبری
بود که تنگه که نمیفرمودن که به شکل کلی دارید میفرمودن.
اصلا در مورد تنگه هم صحبت کردن مگه ایرادی داره که آقا برید؟
صحبت کردن که ایرادی نداره، اما اینکه ما
آقا شما از این به بعد شما مگه VLCC نداری، مگه شناور نداری، مگه نفتت نباید بره، مگه هزار تا اتفاق در مورد تنگه هم صحبت میکنی. میگم اتفاقا همینطور که پا میشه از اونور دنیا میاد GCC رو کنار خودش قرار میده روبیو و حرف میزنه، ما هم هر روز باید توی کشورها بریم و بیایم صحبت کنیم.
نه شکی نیست، من فقط میخواستم این روشن بکنم که پس ما بند پنجمون برای اینکه بتونیم مسیر مشخص شده طرز خودمون باشه، منو تو ببینید که بالاخره با عمانی ها به جمعنی برسیم. یه 60 روز هم ما فرجه دادیم، نگرانی سر این 60 روز اینجوری هستش که به نظر میرسه که طرف امریکایی تو این 60 روز داره همه زورشو میزنه که جلوی این اتفاق رو بگیره بالاخره. این تو این 60 روز هم خب بریم سراغ اموال مسدود شده از تنگه ردشیم بیایم تو خلیج فارس، اونور نمیدونه برمیگردیم از تنگه ردشیم میایم تو خلیج فارس خب. یعنی میایم وارد داره میریم پهلو میگیریم در بندر عباس. حالا اموال مسدود شده الان نهمین روز بعد یادداشت تفاهم ما هستش آقای دکتر. 60 روز یه فرجه اولیه بود برای اینکه در واقع پیگیری اتفاقات بیفته. چقدر از اموال مسدود شده ایم و تا الان آزاد شده؟ اولا ثانیا مبدأ تصور و ادراک این بود که اموال مسدود شده و آزادی اقلا بخشیش پیش شرط شروع گفتگوها هستش که به نظر میرسه در حوزه‌های مختلفی شروع شده. چقدر محقق شده شما بفرمایید.
ببینید اول مطابق متن شما چون خودتون تکست نگار بودید و غیره، بند 13 میگه شروع و تداوم، بندهای پنجگانه در موردش میگیم شروع و تداوم این بندها. پس در مورد بند 11 که بند اموال بلوکه شده هست، مهمترین نکته اینه که شروع و اجرای تداوم باید اتفاق
که بند یکش چالش جدیه که هم سر شروعش آره. انقلت هم سر تداومش
آره بوده. حالا خواستین دمونده ولی اون چون
لبنان و
اشکال نداره، میخوام بگم حداقل من چون سایدم اقتصادی تره میتونم
بله حالا فعلا واسه اقتصادی این بالا فصل اونها صحبت بکنیم. بله
ببینید در مورد بند 11 خب ما قبل از این اتفاقات رفتیم قطر
یه بار بند 11 رو واسه بینندگان بخونیم. ببخشید، ایالات متحده امریکا متحد میشود تا وجوه و دارایی های محدود یا مسدود شده جمهوری اسلامی ایران را با اجرای یادداشت تفاهم به طور کامل برای استفاده در دسترس قرار دهد. ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران در مورد روال مربوط به آزادسازی این وجوه در طول مذاکرات به صورت دو جانبه توافق میکنند. این وجوه چه در حساب اصلی نگهداری شوند و چه منتقل شوند برای پرداخت به هر ذینفع نهایی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود باید به طور کامل قابل استفاده شوند. ایالات متحده آمریکا متعهد می شود که تمامی تاییدیه ها و مجوزهای لازم را در این باره صادر کند.
بسیار خوب. پس ما در مورد این بند در واقع شروعش یعنی این که آغاز مرحله ای که ما بتونیم از منابعمون استفاده کنیم. این اتفاق در مورد احیای قرارداد 2023 افتاد، فعل من گذشته است، یعنی احیا شد قرارداد 2023. 2023 چی بود؟ 6 میلیارد دلار. این 6 میلیارد دلاری که در از کره جنوبی اومد در دو بانک الدخان و الاهلی، 3 میلیارد دلار 6 تا بانک عامل و رفت دو تا بانک کامرس و استاندارد چارتر در آلمان به صورت یورویی. الان امکان برداشت این 6 میلیارد دلار مطابق یادداشت تفاهم اولی که با قطر انجام دادیم وجود داره. جزئیات این روز تاسوعا جلسه آنلاین برگزار شده، روز دوشنبه جلسه حضوری قطری ها برگزار میشه.
یادداشت تفاهم قطر همون یادداشتی بود که بعد از سفر هیئت کشون
نه فکر کنم دارن دوره
ارجاع رو بفهمید. یادداشت تفاهم قطر چیه؟
ببینید ما قطر که رفتیم دو تا پیشنویس یادداشت تفاهم اول و دوم دو تا 6 میلیارد دلار در واقع
2023 که میگی یعنی دوره شهید رئیسی دیگه.
من یه بار اینو صحبت کردیم و اگه لازمه سری بگم. یه قراردادی وجود داشت در سال 2023 1402 که